بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فیخ جلسه یکی تاریخ 13/9/1397. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم الا اعدائهم اجمعین. دیروز محضر شریف شما در بخش پایانی بحث مسئله ای را مطرح کردیم، برای اینکه چون در ادامه این مسئله مطالبی تقدیم محضرتون خواهد شد، اجازه بدید اجمالا مسئله را تکرار کنید. فرمودند که اذا دخل مکان غصبی غفلتا و فی حال الخروج توزع بحیث لا ینافی فوقیته. این حکمش فرمود فالظاهر صحته لعدم حرمته حین اذن. دو تا فرع دیگر داشت. فرع دوم این بود که و کذا اذا دخل عصیانا ثم تاب و خرج بقصد تخلص من الغصب. این هم حکم قبلی را دارد، یعنی فالظاهر صحته. صورت سومی دارد و اون صورت این است که و ان لم یتوب، توبه نکرد، ولم یکن بقصد تخلص ففی صحت وضوئه حال الخروج اشکال. خب، نظر مبارک سید را ما دیروز در رابطه با فرع اول از این فروع سگانه جویا شدیم. سید فرمود که مشکل ندارد و در نتیجه صحیح است. استدلالش هم این بود که چون حرام نیست در این فرع. ما دیروز بحثامون رو با سید مطرح کردیم و عرض کردیم جناب سید، شما از کسانی هستید که مسب الماء را معتقدید باید مباح باشد، چطور در این جایی که طرف خارج می شود از زمین غصبی ولو غفلتن وارد شده، ولی الان که می داند زمین غصبی، این وضو گرفتن چه وجهی داره؟ بیرون رفتنش استقرار امر مولا هم دنبالش هست، ولی ریختن آب وضو اونجا که دیگه این حرفا و این مطالب را ندارد. بنابراین مشی در زمین و تصرفی که شما در اینجا می کنید مستلزم حکم به بطلان طبق نظر خود شما. حالا گرچه ما اون حرف را زدیم که مسب الماء مشکلی ندارد و وضوء عبارت است از مستان و قتلتان و مستان هست. خب، این فرع اول محضرتون دیروز به صورت مستوفا مطرح کرد. فرع دوم با من باشید. اونجاییست که شخص داخل شده در زمین غصبی، یعنی در زمین دیگری عصیانن، یعنی غاصبن، بعد توبه کرده، کار بدی کرده و به قصد تخلص از غصب خارج شده و میخواهد خارج بشود. مرحوم سید رضوان خدا بر او باد فرمودن حکم این مسئله ولو دخل عصیانا ولی حکم این مسئله حکم فرع قبلیست و در نتیجه حکم به صحت وضو و عدم حرمت کرده. ما سخنی که با ایشون داریم این است که این فرع، یعنی این فرع دوم، از مصادیق اونجاییست که شخص زمینی را با سوء اختیار خودش غصب کرده. واقع مطلب همینه که دخل عصیانن و چون داخل شدنش با سوء اختیار بوده، پس بنابراین مبغوض مولاست و معاقبه. مسلم در حالت خروج هم همین حالت را دارد، حرام و مبغوض و معاقبه و فرقی نمی کند بین اون جایی که توبه کند و قصد تخلص داشته باشد یا این شکلی نباشد. خوب دقت بفرمایید، فضلای معاصر نکته دقیق اینه که ما به سید بزرگوار عرض می کنیم چرا حکم فرع دوم را مثل حکم فرع اول حساب کردی. اولا فرع اول اون اشکال را داشت که شما مسبب الماء را میگید باید مباح باشه، به اینجا نیست، استقرار که راجع به وضو نبود. نکته دوم اینه که چرا فرع دوم را از نظر حکم عین فرع اول میدانی. توجه به این نکته باید باشد که فرد در اینجا به سوء اختیار وارد زمین دیگری شده، آمدن حرام، رفتن هم حرام، و به نظر میرسد بین توبه و عدم توبه، یعنی بین فرع دوم و فرع بفرمایید سوم، تفاوت نیست. چرا؟ چون شما ممکنه بفرمایید خب این آقا توبه کرد، بگیم توبه میدونید چه کاری ازش ساخته است؟ توبه میتواند عقوبت اون چرا مرتکب شده عرشبت بردارد، نه عقوبت اون چرا دارد مرتکب بفرمایید میشود. این آقا یه مرحله را پشت سر گذاشته و اون اونجایی که وارد شده. خب توبه نسبت به اصل این که من تو زمین قصدی آمدم، توبه نسبت به اون چرا که مرتکب شده عقوبت را بر می داره، اما عقوبت نسبت به اون چه که دارد مرتکب می شود و این هنوز بر مبغوضیت خودش باقی است و شما تو زمین مردم دارید قدم می زنید به خاطر اون نهی سابق. پس لا محاله این وضوعی که شما در اینجا دارید می گیرید اونم در حال خروج مبغوض مولاست و چون مبغوض مولاست عقاب برش مترتب می شود. این چیزیست که ما به سید میگیم، میگیم شما چرا با قصه توبه میخواید مسئله را حل کنید. با قصه توبه نسبت به مرتکبهو درسته، نه نسبت به اون چه که الان در حال ارتکاب هست. الان داره حالا اللهم اللهم، مگر اینکه ما سخن شیخ انصاری را رضوان الله تعالی علیه مطرح کنیم که آقا الان فرمودن و بگیم خروج در اینجا عنوان حرمت نداره. شیخ انصاری مطلبی که مطرح کرده میگه بله شما حرفتون تا اینجا درسته، ولی که این آقایی که الان دارد از این زمین غصبی خارج میشود امر به خروج دارد. آیون اینجا نیستن بعضیشون، نمیدونم قصتاشون عقب افتاده چه هست نمیدونم، ولی اینجا باشید روز سه شنبه است، نه مرسی آیت الله گلپایگانی. بعد مرحوم شیخ انصاری میفرماید که خروج در اینجا عنوان حرمت ندارد، یعنی اگر مبغوضیتی بوده نسبت به مرتکبهو بوده و توبه هم در اونجا کارساز است، الان هم که میخواد خارج بشود امر به خروج دارد، همونطور که سید بزرگوارمون فرمودند، چون خروج مقدمه تخلص این آقایی که داره خارج میشه، مقدمه تخلص از حرامه و عرشبت خدمت شما به این که تخلص واجبون و خروجی که مقدمه تخلص هست بفرمایید مقدمه واجب هم یا واجب عقلا بنا به نظر عده میگن وجوب عقلی دارد و به نظر عده دیگری میگن علاقه بر وجوب بفرمایید عقلی وجوب شرعی هم دارد. بس الله تعالی این فرمایشی که سید فرمودن فرمایش درستی که ما حکم میکنیم به عدم حرمتی هینیزن عرصه و خدمتون این که مگر این که دوباره اون اشکال را بر سید وارد کنیم که بله امر به خروج دارد، عدم حرمت صرفا به خاطر این است که از اینجا بیرون برود، اما اینکه اینجا بماند یه وضوع هم بگیرد آب تو سرزمین قصدی هم بریزد، آیا اینم جناب سید میپذیرند به صرف عدم حرمت؟ امر به خروج، برو بیرون، برو بیرون یعنی وایسا وضوع هم بگیر در حال خروج، آبم رو سرزمین قصدی بریز، الکلام و الکلام. ما اصل عدم حرمت را قبول داریم، امر به خروج را قبول داریم، اما وضوع را از راه دیگری که شما سید معتقدید باطل می‌دانیم. از نظر ما باطل نیست وضوع، چون وضوع عبارت است از غسلتان و مستتان. اگر وضوع عبارت از غسلتان و مستتان شد، امر به خروج هم که داریم، وضوع هم که عبارت از غسلتان و مستتانه، در نتیجه آبی که روی زمین غسلی می‌ریزد مرتکب حرام شده، ولی بطلان وضوع را به دنبال معلوم شد چطوری از کردی مسئله برای علما روشن شد. پس ما یه دعوا با سید داشتیم، یعنی دو تا دعوا با سید داشتیم، یه دعواش رو صاف کرد شیخ انصاری، با اون دعوای اولی که با سید داشتیم به شیخ انصاری صاف کرد اون بود که سید فرمود حرام نیست، ما جلوش برگشتیم گفتیم نه آقای توبه این که کرده مربوط به کارش که تا الان انجام داده، الان که داره مرتکب غصب می شود. شیخ انصاری فرمود نه 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 نه، محلا محلا، کمی آرومتر، اینطوری پرشتاب نروید، اینی که دارد می رود امر به خروج دارد، امر به خروج مقدمه تخلص است، تخلص واجب، امر به خروج هم واجبه، میگم رو چشم. اما سیدی که میگه مسب الماء باید بفرمایید مباح باشد، سید تو این مسئله چیکار میکنه؟ ما خیالمون راحته ولی سید خیالش راحت نیست. یعنی ما با نگاه شیخ انصاری به قصه نگاه میکنیم و نگاه درستی است نگاه شیخ انصاری، امر به خروج دارد، خروج واجبه چون مقدمه تخلصه و مسئله در اینجا عرض شد خدمتتون این که تمام است و شارع امر به حرام نمی کند، شارع امر به واجب کرده در اینجا، پس لا محاله این خروج علا وجه المباح انجام می گیرد و وضوع طبق اون چی که ما عرض می کنیم صحیح است، گرچه وضوع مستلزم ریختن آب بفرمایید به روی زمین باشد. این میگیم طبق نظر کسانی که سب الماء علی الارض را موجب حرمت یعنی بطلان وضوع میدانند خب مشکل دارند، نسبت به بعضی که موجب حرمت نمیدانند یعنی حرمت تسری به وضوع نمیکنه وگرنه حرمت قصریه سر جای خودش بفرمایید. مرحوم آیت الله خویی که دیروز هم اشاره کردن سید بزرگوار ما، امروز هم من تأکیدن عرض میکنم، مرحوم آیت الله خویی تو این بحث سخنی دارن و آن این است که گرچه خروج مانند دخول، میخواد وجه برای صحت وضو پیدا کنن مرحوم آیت الله خویی، یعنی حالا ما راههایی را میریم برای اینکه بگیم این وضو درسته، ایشون هم از این راه وارد شدن، میفرمایند که گرچه خروج مانند دخول در زمین غسلی حرام است ولی حرمتش موجب بطلان وضو نمیشود، ایشون از این باب وارد شده. میگیم چرا حرمتش موجبه، یعنی ایشون حرف شیخ انصاری را نزده که شیخ انصاری میگه این خروج جنبه وجوب دارد چون مقدمه تخلصه، آیا خویی میفرماید نه همونطور که دخول جنبه حرمت داشت بفرمایید خروج هم تو سرزمین قصدی است، یعنی توجه به اون نکته شیخ انصاری ایشون عنایت نفرمودن به اون نکته، همطور بر مبنای خودش باقی است که دخول و خروج ارشبت از این جهت فرق نمی کنه، ولی راه برای تصحیح وضوع را ایشون رو قرار دادن. خوب توجه گرفتید چیم دارم میگم آیا نه؟ بس یه مطلب ما میگیم که آقا همونطور که خروج حرامه دخول حرامه بفرمایید خروج هم حرامه، اگرم توبه کرده نسبت به قبل هست، نسبت به الان که مرتکب میشود نیست، ایه هست. حرف دوم حرف شیخ انصاری بود، فرمود بره دخول حرام وارد شدن سرزمین قصد ولی خروج امر دارد، اگر امر داشت دیگه جنبه حرمت بفرمایید ندارد، منتها راجع به وضوش ما گیر دادیم به اعتبار نظر کسانی که مسب الماء را مباح لازم میدونند. مرحوم آیت الله خویی جز کسانی که هم ورود در سرزمین را حرام می دانند بفرمایید، هم خروج را، منتها یه راهی برای تصحیح وضوع قائل هستند و اون راهی که ایشون می فرمایند این است که موجب بطلان نمی شود این خروج ولو حرام است. میگیم چرا؟ میگه زیرا خروج عین وضوع نیست، این خروج اتحاد با وضوع ندارد. وضوع هم حرف معروفی کردیم غسلتان و بفرمایید مسحتان است و مستعد با اون نیست. تفاوت نظر ما که در محضر شریف شما هستیم با نظر مرحوم آیت الله خویی در این است که ما مثل شیخ انصاری معتقدیم دخول حرام است ولی خروج بفرمایید واجبه، پس حرمتی خروج بفرمایید ندارد. از اون بر هم عرش و تصرف در زمین غصبی به اعتبار این که وضو دارد میگیرد، مشکل وضو هم ما در اینجا نداریم، چون وضو غسلتان و مسحتان نهایتا عرش و خدمتون مرتکب حرامی شده، اگرم چیزی از مالک از بین رفته مشکلی ایجاد کرده ضامن است. ولی آیت الله خویی می فرمان نه، همونطور که وارد شدن حرام است خارج شدن حرام است، منتها این که وضو صحیح است صرفا به اعتبار این است که چون خروج عین وضو نیست و متحد با وضو نیست، پس وجهی برای بطلان وضو باقی بفرمایید نمی ماند. الحمدلله رب العالمین. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، طبق اون چه که ما محضر شریفتون هستیم، هم فرض اول وضو صحیح است، هم فرض بفرمایید دوم وضو صحیح است. آقا بفرمایید. چرا امریست؟ چرا امریست؟ اون که قبوله، ولی حالا که آمده ای تو سرزمین غیر شاره نمیگه برو بیرون؟ اشکال نداره، شما عبارت ها عبارات و ناشت ها بس نهی برگردانش یعنی چیره برو بیرون؟ شما که دیگه از بزرگانید یه حرفا نزنید، موقعی که شاره میگه نمان یعنی چی کار کن؟ یعنی برو. بله؟ آفرین آفرین، خدا رحمت. اولا مقیز با ضد فرقش هست، شما برای من توضیح بده. ما ضد چیه؟ خب احسن، این معلومه منطقت خوبه، تا اینجا منطقت خوبه، ولی مصداقت خوب نیست. اینجا نقیزه نیست. چه نقیزه؟ نقیزه نه؟ نقیزه نه؟ ببینید جا نگاه کنید، ما که توضیح دادیم محضر از افتادی، شما آخه گوی از خواهی گوشه مطلب میگیرید ذهن همه علما را خراب میکنید، اصلا حرام از ذهن علما را خراب کرده. اینم خودش یک نهیه، ما کلی مطلب رو درست کردیم توضیح دادیم. نه نه، اگه کاملا فهمیدید بسه یه حرفا رو میگه. من نمیخوام این دانش نهفته باز بشه، فقط خراب نکنید. من عرض کردم طبق نظر شیخ انصاری دیگه نهی در اینجا وجود ندارد. شارع مقدس موقعی که اجازه نمیدهد من باقی بمانم در سرزمین غصبی، عبارت اخرای این یعنی برو بیرون. آفرین، نقیزه نبود از اول. بسیار مستند اینه که آقا سرزمین غصبی شارع مقدس راضی نیست، پس برو بیرون. بله آفرین. بله بله فرد آفرین، مهم نمیم الان نرسیدیم اونم توضیح نمیدم. آفرین شما، آفرین. آفرین. من اتفاقا اشاره کردم ولی چون سوره سوم هنوز نخوندم اجازه سوره سوم هم فرع سوم اون فرعی بود که طرف توبه نکرده و قصد تخلصی هم در کار نیست، داخل زمین قصدی شده این فرد لکن توبه نکرده، قصد تخلصی هم در کار نبوده. جناب سید رضوان خدا بر او باد در این فرد سوم فرمود که صحت وضوش محله بفرمید اشکاله. حالا ببینیم واقعا صحت وضو در فرد سوم و فرد سوم محل اشکال هست یا محل اشکال نیست. هر شود خدمت شما بین که ما عرض میکنیم محضر سید، سر سفره سید هستیم و انصافا این بزرگان ما حق بزرگی دارن. ناسپاسی کردن از این بزرگان واقعا ثواب نیست. ما معتقدیم حکم این فرع هم از حکم فرع قبلی ما میتونیم استفاده کنیم، چون اولا خروج در فرض مسئله ما حرام نیست طبق نظر شیخ انصاری و اون چه که ما هم این نظر این بزرگ را پذیرفتیم، خروج حرام نیست. خروج جنبه چه دارد؟ وجوب دارد، چون خروج مقدمه تخلص از حرام است. تخلص از حرام مسلم واجبه. اگر شما رفتید سراغ حرام، مرتب شارع میگه خودت رو از این حرام رها کن. خب تخلص حرام، خروج هم مقدمه تخلص حرام، پس بیرون آمدن جنبه حرمت ندارد. عرشبت خدمتون این که تخلص واجب، عرشبت خروج هم که مقدمه تخلص واجب، پس بنابراین موقعی که ما خارج میشیم عنوان حرمت نفرمیدا نداره. مقدمه واجب هم واجب است بنابرای نظر عدهی میگن عقلن، بنابرای نظر عدهی میگن عقلن و شرعن. عرشبت خدمت شما بگیم که بشاره هم امر به حرام نمی کنن. پس خروج علا وجه المباح انجام میگیرد. تا اینجا هم درسته؟ اینجا شیخونن بزرگ فرق نمی کنن. این فرد توبه بکند یا این فرد توبه بکند یا نکند، یعنی ما به محضر مبارک سید عرض میکنیم چون در حال خروج داره وضو میگیرد، چون در حال خروج وضو میگیرد، توبه او عدم توبه او نقشی تو این قصه ندارد. تخلص از حرام واجب، خروجم مقدمه تخلص از حرام، اینم واجب. عرض شد خدمت شما به این که و بنابراین به نظر ما فرقی در این جهت نمی کند. یا این حرف را ما می زنیم، حرف شیخ انصاری را می زنیم، یا حرف آیت الله خویی را می زنیم که نظیرش هم خودمون گفتیم. حرف آیت الله خویی این است که عرض شود خدمتون خروج گرچه مانند دخول در زمین غصبی حرام است. یعنی آیت الله خویی حرف شیخ انصاری را نمی زند، بلکه کجا مسئله را درست میکنن؟ فقط مسئله وضو را درست میکنن. مسئله وضو هم از این باب درست میکنن، میگن خروج عین وضو بفرمایید نیست، یعنی اتحاد ندارد خروج با وضو. و در نتیجه چون اتحادی نیست، خروج وضو عبارت از غسلتان و مسحتان، ربطی هم به هم ندارن. بله شما اگر آبی هم میریزید اونجا از شبت خدمتون این که آب رو سرزمین مردم میریزید، کار حرامی را انجام دادید، اگه نیاز به زمان دارد زمان دارید، اما به این وضوع لطمه وارد نمی شود. علمای اعلام پس این سه فرع ما را دقت بفرمایند و تجزیه و تحلیل کنند. انشاءالله که مباحثه می کنید، چون میگن فعل مؤمن را باید حمله بر بفرمید صحت کرد. فعلی ما نمی بینیم ولی همین را حمله بر صحت می کنید. شما بفرمایید نسبت به گذشتش مرتکبه او خب بالا چی فرم ام مورد این لازم نیست فاضل معاصر بنا نیست من معتقد باشم، امر واقعی مولا هست چه من معتقد باشم چه نباشم. نه قصد لازم نیست. ببینید امر کلی وجود دارد، شارع مقدس اینجا اینطور نیست که طرف جاهل باشد. توجه فرمید این آقا اینطوری که جاهل باشه تو این ماجرا. جاهل نیستیم ما، فرض ما فرض جهل که نگفتیم، قصد مسلمه و نگفتیم من جاهل است به این که حکم شارع در اینجا شده، این حرفا رو ما مطرح نکردیم. خب به حمد الله والمنه این فرح هم تمام شد. بیم سراغ مسئله 19 هم. مسئله 19 هم کمی بحث دارد، این بحثشو بحث خوبی دقت بفرمایید تا بعد بریم سراغ مسئله 20. اذا وقع قلیل من الماء المغصوب فی حوض مباح فإن امکن رده الى مالکه و کان قابلا لذلک لم یجز التصرف فی ذلک الحوض و این لم یمکن رده یمکن ان یقال بجواز التصرف فی لان المغصوب محسوب طالفا لكنه یشکل من دون رضا مالک. من عبارت را طوری میخونم که علما نیاز به ترجمه نداشته باشند، ولی در این حال اجمالا عرض میکنم. اگر شما یه حوضی دارید که آب مباح در این حوض است، مال خودتون، آبش هم مال خود. یه قطره ای خلیل من الماء، حالا قطره تعبیر بیشتر بکنیم، یه مقداری از آب که مغصوبه در این حوض مباح ریخته شد، یعنی آب غصبی ریخته شد تو این، و معلوم هم هست این آب زید غصب کرده، مالک این آب هم معلوم امره و این آب الان ریخته شده تو حوض من ماله. سوال این است که راهکار چیه؟ ایشون می فرمان که این امکنه رده، اگه ممکنه این آب را ما برگردونیم به مالکش، الى مالکه و کان قابلن به ذالک، توضیح میده و قابلیت این معنا را دارد که این آب را برگردونیم. خب مسلم لم یجز التصرف فی ذلک الحوض، تصرف در این حوض جایز نیست. چرا؟ چون این آب الان ریخته تو این حوض و تنها مال شما بفرمایید آمین، حق اون هم تو این هست، یعنی اضافه شده بینا. اما به این لم یمکن رد دو، اما اگر نه، حالا توضیح میدیم کجاها ممکن است کجاها ممکن نیست، توضیح میدیم. و این لم یمکن رد دو، اگر رد این آب امکان پذیر نیست الى مالکه، یمکن و انگیخار ممکنه ما این حرفو بزنیم. چه بزنیم؟ بگیم به جواز تصرف فی، بابا اصلا نمیتونه هر کارش بکنیم آبو نمیشه برگردون. میگیم ممکنه ما اجازه بدیم صاحب حوض که مالک آب مباح بود تصرف کند. میگیم چرا اجازه تصرف میدید؟ میگه لأن المغصوب محسوب طالبا، زیرا اونی که غصب شده و ریخته شده تو این حوض مباح دیگه عنوان تلف شده تلقی میکنه. حالا عنوان طالب هم چی میشود؟ یا تبدیل به مثل یا تبدیل به قیمت. ما دیگه معنی نداریم که این حوض تصرف کنیم. در پایان جناب سید رضوان خدا بر او باد می فرماید لکنه، حالا مشکلان یا یشکلو من دون رضا مالکه، اما همین فرض دوم سید می فرماید، همین فرض دوم که امکان رد وجود ندارد، باید مالک باشد آقا راضی باشد. البته ما انشاءالله توضیح خواهیم داد که در فرض دوم دیگه رضایت مالک تو اینجا لازم نیست، چون یا تبدیل به مثل می شود یا تبدیل به قیمت. این مسئله ای که ما محضر علما عرض کردیم، همه توضیح ندهیم، توضیح حرف سید خوندیم، الان هیچ چه نگه با حرفا شنیدید بردیم مسئله خوندیم، چیزی که نگه درستی یا نه، الان غیر از مسئله چیز دیگه نخوندیم. عرض شده خدمتون دو صورت در اینجا وجود دارد. صورت اول این است که این آب قلیل ما که مغصوب هم هست امکان رد به مالکش وجود داشته باشد. حالا کجاها امکان رد به مالک وجود داره توضیح میده. سید فرمودن رضوان الله تعالی علیه شما حق تصرف در این آب حوض ندارید چون مشتمل بر آب غیره و در نتیجه بخواید وضو بگیرید با این آب صحیح. سؤالی که در اینجا ممکنه دوستان فاضل من بفرمایند این است که کجاها امکان رد هست، کجاها امکان رد نیست. مثال میتونید بزنید برای مورد امکان رد و مورد امکان عدم امکان رد؟ عرض میکنیم بعد هر شود محضر شما بین که بگیم مالک در اینجا امکان ردش اینه که تمام آب را برگرداند، آبی که ممدود شده برگرداند، بگه آهاش مال تو. در این صورت که آب را برمیگرداند به مالکش، بگوییم مالک آب مغصوب، مالک آب چی آقا؟ مغصوب مخیر باشد بین شرکت. بگه نه آقا، حالا که شما میخواید ارجاع بدید به من، من با شما بفرمایید آقا شریکم، به اثر حصه ای که در این آب دارد بگه من شریکم با مالک آب مبا و نسبت به اون چه دارد، بله شریکت، مثلا یک پنجم، یک ششم، یک دهم، یک صدم، هر چه چقدر آب تو حوض مثلا به اندازه کر این آبی هم که ریخته چقدره، محاسبه میکنن نسبت بین اینها و بین این که قیمت اون آب را بگیرد و همه این آبها را به کسی که مالک حوض مباهه برگردانه. بگه نه آقا، این یه لیتر آب بوده مال من ریخته شده تو حوض شما، قیمت همین یه لیتر آب به من بدید و من عرشب از خدمتون داستان را تمام میکنم. این هم راه دیگری عرشب از خدمتون. منطقه مراسم مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد میفرماید این در همه جا امکان پذیر نیست. کجاها امکان پذیره؟ میگه در جایی متصوره که هر دو آب از یک سنخ باشد، که ما امکان رد را مطرح میکنیم، هر دو آب از یک سن باشد، هر دو آب آشامیدنی باشد، هر دو آبی باشد که در جهت شستن لباس و امثال ذالک ازش استفاده میشود، هر دو آب شیرین باشد، هر دو آب تلخ باشد. عرشبت مثل این که این کلیت امکان رد هست. البته با این توضیحی که ما دادیم پیداست که خود آب امکان رد بفرمیده ها؟ بله آفرین، خود آب امکان رد ندارد واقعا، مگر اینکه مثلا فرضاً یه آب شوری باشه یا آب شیرین باشه، این آب حوض ما آب شیرین باشه و اونی هم که ریختن آب تلخ باشه، با دستگاه های پیشرفته بیان آب تلخ را از آب فرمیدار. حالا اون یه مقوله دیگه که اصلا عملی نیست و خیلی هم بعیده که حالا وقت صرفیم بکنه. پس اجمالا امکان رد عرشبت خدمتون با این فرد متصوره که ما قیمت اون را بدیم یا عرشبت شریف بشود مالک آب غصبی با مالک آب مباح. بگه نا شرکتی، این بخشش مال من، اون بخشم مال شما، یک صدام از این حوض مال من. یا نه عرشبت خدمتون قیمتش چقدر محاسبه میکنن. فرض دوم که سید اشاره فرمودن مربوط به جایی که امکان رد اصلا وجود ندارد. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که این در صورتی است که آب مالک یعنی آب غصبی مغایر باشد با آبی که در حوض وجود دارد، از دو سنخ باشد، یکی آب شیرین باشه، یکی آب شستشوی برای لباس و امثال ذالک باشد، یکی شیرین باشد، یکی تلخ باشد، من سنخ واحد نباشد. ایشون می فرمان در این فرق می شود با این آب وضو گرفت، امکان رد به هیچ وجه وجود ندارد. من عرضم خدمت آیت الله خویی حالا می رسیم عرض میکنم. ایشون می فرماید که امکان رد چون اینجا وجود ندارد پس بنابراین در حکم طالب محصول می شود، اگر حکم طالب محصول شد منتقل می شود به بدل، مثل یا قیمت، و اون موقع مالک دیگه حق اعتراض ندارد. یعنی جواب مرحوم سید را هم در ذهن مرحوم آیت الله خویی دادن. اون نقطه آخری که جناب سید مطرح کردن فرمودن که لکنه مشکل من دون رضا بفرمایدا، مالکه عملا جواب این را دادن، چون در حکم طلب محسوب می شود، تبدیل می شود به مثل یا تبدیل می شود بفرمایدا به قیمت، آقا مثلشو می گیرد، قیمتشو می گیرد و می رود، دیگه من راضی هستم راضی نیستم در کار بفرمایدا نیم. من نکته ای که دارم، حالا اگر نپسندیدیدم به جایی بر نمی خورد، دقت کنید روش. نکته ای که من دارم اینه که این توضیحاتی که مرحوم آیت الله خویی دادن، فرمودن امکان رد مربوط به اونجاییست که متماثلین باشن و امکان عدم رد و عدم امکان رد اونجاییست که متغایرین باشن، با این توضیحاتی که ایشون دادن آیا واقع مطلب متماثلین بودن و متغایرین بودن تفاوتی در مسئله ایجاد میکنن؟ آفرین. نه حالا اون بحث دیگری است. نه اینه که ایشون می‌فرمایند
عین
ما که قابل است. نه همین می‌خوام بگم احسن. اینی که ایشون می‌فرمایند برای امکان رد ما مثال می‌زنیم اونجایی که هر دو آب شیرین باشد، هر دو آب شور باشد، هر دو برای شستن باشد، با این توضیحاتی که ایشون دادن که همه آب را می‌دین به مالک آب قصدی یا شریک بشود به اعتبار حسه‌ای که دارد یا پول بگیرد، میگیم این تفاوتش بین اونجایی که از دو سنخ باشن یا یک سنخ باشن با این توضیحاتی که دادید به نظر ما تفاوتی در قصه ندارد.
مقید کرده مثلا آب رو به
نه من شکلی که ایشون توضیح دادن عرض میکنم، من کاری به اون فرمای شما ندارم. نوع کار در هر دو صورت آیا تفاوتی با هم دارن یا ندارن؟ روش تأمل کنید، فردا که نه روز شنبه به من جواب بدید آیا با این توضیحیشون دادن نحوه امکان رد در هر دو فرد، چه اونجایی که ما بدل و قیمت حساب میکنیم چه اونجایی که شریک حساب میکنیم، در عمل چون عین اون را که ما نمیخوایم برگردانیم و امکان پذیر نیست، پس این راهکارها هم تفاوتی در مسئله ایجاد نمی کند. بل از در قیمت خصوصیات همه اینا را ما قبول داریم تفاوتی. من مسئله بعد را که وقت نداریم سریع بخونم، وقت نداریم ها. از شرط الخامس، حالا سوال می کنیم که کجاها داریم بحث می کنیم؟ راجع به شروط بفرمایید وضوع داریم بحث می کنیم. این شرط مربوط به اونجایی بود که آب وضوع قطعی نباشد. از شرط الخامس الا یکون ظرف و ماء الوضوء، فقط مسئله میکنم من اوان ذهب او الفضه و الا مثلا سواء اقترف منه او اداره على اعضائه و سواء انحسر فيه ام لا و مع الانحصار يجب ان يفرق ماءه في ظرف اخر و يتوزع به و ان لم يمكن التفريق الا بالتوزع يجوز ذلك حيث ان التفريق واجب تمام ولو توزع منه جهلا او نسيانا او غفله صحيح كما في الانيه الغسليه والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء من كما يجوز سائر استعمالات. این چند شاخه دارد که انشاءالله روز شنبه به شرط حیات محضر علما هستیم. سلام آقای من.
اون فرضی که از یک دنخان